دو بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 28 شهریور 1399 برابر 18 سپتامبر 2020 میلادی. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. سپیده بهکام.
سپاس آقای بکتاش، درود به شما همراهان رادیو فردا. شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در جهان روز پنجشنبه از مرز 30 میلیون نفر گذشت. به گزارش رویترز این اتفاق در حالی رخ داده که سازمان جهانی بهداشت درباره میزان نگران کننده انتقال ویروس کرونا در سراسر اروپا هشدار داده. شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا نیز در جهان به مرز 1 میلیون نفر نزدیک می شود. به گفته سازمان جهانی بهداشت، در 53 کشور قاره اروپا تا کنون 5 میلیون مورد ابتلا و 227,000 قربانی ویروس کرونا به ثبت رسیده است. سه کشور ایالات متحده، برزیل و هند جمعاً با 16 میلیون مبتلا بیش از نیمی از مبتلایان در جهان را شامل می شوند و شمار جانباختگان نیز در این سه کشور به بیش از 315,000 نفر میرسد. در همین حال وزیر بهداشت بریتانیا روز جمعه از دو برابر شدن بیماران کرونایی در این کشور در 8 روز گذشته خبر داد. مات هانکوک درباره امکان قرنطینه عمومی در ماه آینده میلادی گفت که قرنطینه عمومی آخرین راه حل دولت برای مقابله با این بیماری است. بریتانیا پنجمین کشور جهان است که بیشترین قربانیان کرونا را در 7 ماه گذشته داشته. این کشور در روزهای اخیر انجام تست کرونا را افزایش داده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید از همه کشورها انتظار دارد از قطعنامه شورای امنیت درباره بازگرداندن تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران پیروی کنند. مایک پومپئو روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری کشور سورینام در آمریکای جنوبی گفت آمریکا مصمم به اجرای همه قطعنامه‌های شورای امنیت است. روز چهارشنبه نیز وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای بریتانیایی خود گفته بود که واشنگتن برای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هفته آینده به سازمان ملل باز می‌گردد تا تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران را دائمی کند. مهلت تعیین شده برای اجرای مکانیزم ماشه روز 30 شهریور به پایان می‌رسد. ایالات متحده روز پنجشنبه یک گروه تهدیدات سایبری، یک شرکت تحت پوشش و 45 فرد مرتبط با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را به دلیل دست داشتن در عملیات خرابکارانه، نفوذ و هک سیستم‌های رایانه‌ای تحریم کرد. بنابر اطلاعیه‌ای که بر روی وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده، حکومت جمهوری اسلامی در طول سال‌ها یک کارزار ساخت بدافزار رایانه‌ای به راه انداخته تا به این ترتیب ناراضیان، روزنامه‌نگاران و شرکت‌های بین‌المللی مسافرتی را هدف حملات خود قرار دهد. استیون مینوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای در این باره گفته است حکومت جمهوری اسلامی ایران از وزارت اطلاعات به عنوان ابزاری برای حمله به غیر نظامیان بیگناه و شرکت‌ها استفاده می‌کند تا برنامه بی‌ثبات کننده خود در سراسر جهان را پیش ببرد. در این بیانیه گفته شده که آمریکا مصمم است با ستیزه‌جویانی که امنیت فضای سایبری را به خطر می‌اندازند مقابله کند. و محل دفن نوید افکاری در روستای سنگر استان فارس توسط خانواده و آشنایان او گلباران شد. بر اساس ویدیویی که از این مراسم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ده‌ها نفر از حاضران در مراسم شعار نوید قهرمان است سر دادند. نوید افکاری به اتهام شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 شیراز و همچنین قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست به اعدام محکوم و حکم اعدام او روز 22 شهریور اجرا شد. او پیش از اجرای حکم در چند فایل صوتی که از زندان ارسال شد بارها با رد اتهام قتل گفت که تحت شکنجه از او اعتراف گرفتند.
سپیده بهکام اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. با گذشت آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان از 950 هزار تن، کل ایران در وضعیت قرمز هشدار کرونا به گفته معاون وزیر بهداشت. دستور اجرایی رئیس جمهوری ایالات متحده برای تحریم متخلفان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی همزمان با درخواست وزیر خارجه ایالات متحده برای بازگرداندن تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی.
وضعیت بسیار برای ایران جدی‌تر از اون است که مسئولین ایران میخوان نشون بدن، به خصوص آقای روحانی که دو سه روز پیش میگفت مردم ایران باید شنبه و یک شنبه جشن بگیرن.
درخواستا برای آزادی شارمین میمندی نژاد، فرزند پروفسور محمد حسین میمندی نژاد و رئیس یک انجمن خیریه در ایران که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک از 950 هزار تن گذشته. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل مبتلایان، درگذشتگان و بهبودیافتگان تا کنون به بیش از 30,300,000 بالغ شده که از آن میان مجموعاً بالغ بر 22 میلیون تن بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بالغ بر 7,300,000 مورد برآورد می شود که از موارد جاری ابتلا 99% خفیف و 61,000 مورد معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. در ایران معاون وزیر بهداشت گفته که کل کشور در وضعیت قرمز هشدار کرونا قرار دارد. کیانوش فرید از رادیو فردا روی خط تلفن هست تا آخرین تحولات کرونا رو برای ما بگه. کیانوش، چه هست تازه ترین تحولات در کشور؟
سلام به تو بکتاش و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی وضعیت همه جا یک شکله، به ویژه ایران. ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت ایران دیشب در مصاحبه با تلویزیون ایران گفت ما اصلا دیگه رنگ سبز، زرد، نارنجی نداریم، کل کشور قرمزه و در حالت هشدار و تاکید کرد که ما با امواج متعددی مواجهیم، مثل یک دریای مواج. کشوری هستیم که روزانه مرگ بیش از 100 نفر رو داریم تجربه میکنیم. تاکید میکنه که تنها کاری که میشه کرد کاهش تردد و تماس فیزیکی و همچنین افزایش استفاده از ماسک، این تنها راهیه که ما میتونیم کمی جلوگیری کنیم. در غیر این صورت مرگ و میرها به بیش از 200 نفر در روز میرسه. خب میدونی جامعه پزشکی، اعضای ستاد مقابله با کرونا، همینطور دکتر زالی، هفته هاست که دارن در واقع خطر شدت گرفتن دوباره ویروس کرونا رو هشدار میدن. دیروز آقای زالی رسما اعلام کرد که ما موج سوم کرونا رو در واقع آغاز کردیم. امروز هم صبح امروز ستاد مرکزی مدیریت بحران سازمان نظام پزشکی درباره خطر موج همزمان آنفولانزا و کرونا بیانیه صادر کرده. بکتاش، توی این بیانیه در واقع تاکیدش از حد درباره شرایط فعلی و نگرانی جامعه پزشکی، میگه مبتلایان به آنفولانزا الان زیاد شده، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دچار اختلال جدی میشن به دلیل اینکه معلوم نیست کی آنفولانزا گرفته، کی کرونا گرفته، و تاکید میکنه که به نشانه‌های بالینی مردم باید توجه کنن. تب، لرز، مثلا سرفه یا تنفس، اینها مشترکه. چیزی که مهمه نشانه‌هایی مثل از دست دادن حس بویایی و اینکه سی تی اسکن از ریه و این باعث میشه که بتونن تفاوت‌ها رو پیدا کنن. در غیر این صورت در واقع میگه ترافیکی در بیمارستان‌ها میشه که از پسش بر نمیان. و البته نکته مهم توی این بیانیه همون چالش بزرگ دولت آقای روحانیه، مسئله با بازگشایی مدارس و فضاهای تحصیلی، چیزی که هشدار میدن کودکان ناقلان خاموش هستند و یک تهدید جدی برای شیوع بیشتر ویروس کرونا.
در همین بیانیه کیانوش که بهش اشاره کردی به بازگشایی مدارس اشاره شده، آیا تاکنون وزارت آموزش و پرورش گزارشی داشته از میزان ابتلاع دانش آموزان؟ چقدر احتمال تعطیلی مدارس میتونه وجود داشته باشه؟
بچه‌ها واقعیت اینه که تناقض خیلی هست، یعنی اخبار جست گریخته. خب ما داریم در اصفهان 163 دانش آموز گرفتن، 40 تا معلم گرفتن. لرستان اعلام کرد که در مدارس این اتفاق افتاده، مدارس و بسته. قم همینطور. اما با همه اینها به طور رسمی آقای روحانی دیروز تو جلسه کمیته مبارزه گفت ما با اینکه اولویت نخستمون حفظ سلامته و در چارچوب و شرایط هر منطقه به صورت حضوری یا غیر حضوری برگزار می‌کنیم، از اون طرف وزیر آموزش و پرورش میگه ما در هر صورتی با توجه به اینکه همه جا رو قرمز در نظر گرفتیم میخوایم که مدارس حتما باز بشه. و البته هم که میدونی بازگشایی مدارس از ابتدا منتقدین داشت برای دولت، یعنی این عمل کرده دولت آقای روحانی که میگفتن اصلا بازگشایی مدارس موردی نبوده که ستاد مقابله با کرونا باش موافق باشه. اصلا رسما هیچ وقت اعلام نکرد که مدارس میتونه باز بشه یا نه. با این حال اینها در واقع تاکید کردن وزیر آموزش پرورش و حتی مدرسه رو به طور معمول خیلی سالهای پیش همیشه اول مهر مدرسه باز میشد، امسال 15 باز کردن. با این حال آقای روحانی و وزیر آموزش و پرورش هر گونه ابتلا رو رد میکنن و میگن خبرهایی که منتشر شده صحت نداره، هنوز خیلی کوتاه هست این فاصله که مدارس باز شده، برای همین هنوز هم مشخص نیست. ولی میبینیم که استانی دارن یه تصمیم هایی میگیرن.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خبرگزاری رویترز گزارش داده چند منبع مطلع به آن خبرگزاری گفتند که رئیس جمهوری ایالات متحده در نظر داره با صدور یک دستور اجرایی تازه متخلفان تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی رو تحریم کنه. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده هم اظهار داشته که ایالات متحده انتظار داره همه اعضای ملل متحد از سازوکار پیشبینی شده بازگشت تحریم ها علیه جمهوری اسلامی در قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد پشتیبانی کنند. روزبه بلحری از رادیو فردا که تحولات در این زمینه رو پیگیری کرده با ماست. روزبه، گزارش رویترز در مورد دستور اجرایی رئیس جمهوری ایالات متحده چه نکاتی رو اشاره کرده؟
سلام بکتاش و همچنین شنوندگان گرامی. خب بکتاش، اون چیزی که از گزارش خبرگزاری رویترز میدونیم اینه که سه منبعی که خواستن نامشون فاش نشه گفتن انتظار میره فرمان اجرایی که قرار هست آقای ترامپ امضا بکنه و در روزهای آینده صادر بشه، ناقضان تحریم تسلیحاتی رو با تحریم‌های ثانویه مجازات میکنه و مانع دسترسی اونها به بازار ایالات متحده خواهد شد. رویترز اشاره کرده که کاخ سفید و دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هنوز واکنشی نشون ندادن به این گزارش. پیشتر اما الیوت آبرامز نماینده آمریکا در امور ایران گفته بود که این کشور علیه هر تولید کننده تسلیحات در جهان که سلاح به ایران بفروشه تحریم کامل اعمال میکنه و گفته بود که تحریم تسلیحاتی اکنون به صورت نامحدود اجرا خواهد شد و محدودیت‌های دیگر مانند ممنوعیت ایران در غنی‌سازی و فعالیت‌های مربوط به بازپرآوری، ممنوعیت آزمایش و توسعه موشک‌های بالستیک و تحریم انتقال فناوری‌های هسته‌ای و موشکی باز خواهد گشت. خب آمریکا در تلاش هستش که مانع انقضای تحریم تسلیحاتی ایران بشه که قرار هست 27 مهر امسال 18 اکتبر به پایان برسه. قبلا هم تلاش کرده که این تحریم ها دوباره برگرده، ولی با مخالفت اعضای شورای امنیت سازمان ملل مواجه شد. 13 عضو این شورا رأی مخالف دادن. با این حال آقای پومپئو روز ششم شهریور اعلام کرد که ایالات متحده فرآیند 30 روزه بازگردوندن کامل تحریم ها رو کلید زده که از نیمه شب 20 سپتامبر به وقت گرینویچ به طور خودکار باز می‌گردد.
وزیر خارجه ایالات متحده همونطور که اشاره شد روز به در مورد سازوکار بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی، همون به اصطلاح مکانیزم ماشه، سخن گفته. از جزئیات سخنان وی بگو.
آقای پومپئو روز پنجشنبه در سورینام در کنفرانس مطبوعاتی که همراه با رئیس جمهوری کشور داشته گفته که انتظار میره که همه کشورهای جهان از قطعنامه شورای امنیت برای بازگشت تحریم علیه ایران پیروی بکنند و اینکه آمریکا مصمم هست تمام قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل رو اجرا بکنه و روز دوشنبه قطعنامه‌های جدیدی در شورای امنیت وضع میشه و گفته ما قصد داریم از همه کشورها بخوایم که از اونها حمایت بکنن. این صحبت‌ها خب در شرایطی هستش که به طور مثال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگویی با خبرگزاری اسپوتنیک گفته که ما همواره با کشورهای اروپایی و چین از برجام حمایت کردیم و در مورد این اشاره هم کرده که 13 کشور عضو شورا مخالف شدید تلاش‌ها برای از بین بردن برجام و مقصر دونستن ایران در هر حادثه‌ای هستند و اینکه اگر میخوان تحریم‌هایی رو اعمال بکنن که ایران رو خفه بکنن.
واکنش جمهوری اسلامی چه بوده تا کنون؟
تنها واکنشی که ساعتی پیش بود، محمد جواد ظریف در توییتی گفته هیچ اتفاق جدیدی در 20 سپتامبر رخ نمیده، یعنی روز یکشنبه، و به پومپئو گفته باز هم اشتباه میکنی، کافی قطعنامه 2231 شورای امنیت رو بخونی. حتی جان بولتون که به گفته محمد جواد ظریف گفته رئیس عبدالقانه که رو بتابتو دستور بده به مشارکت آمریکا در برجام پایان بده، این قطعنامه رو خونده بود و این فرایند ساده، خودکار و یا سری نیست، بلکه پیچیده و طولانی مدت است و اشاره کرده که آمریکا موضوع برجام نیست.
روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد در همین زمینه ساعتی پیش از رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند، پرسیدیم آیا ایالات متحده از اهرم تحریم دول برای بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد؟
این بخشی از ماجراست. وضعیت بسیار برای ایران جدی‌تر از اون است که مسئولین ایران میخوان نشون بدن، به خصوص آقای روحانی که دو سه روز پیش میگفت مردم ایران باید شنبه و یک شنبه جشن بگیرن، ولی واقعا واقعیت متفاوت با اون چیزی است که آقای روحانی سعی میکنه از وضعیت بعد از برگشت دادن تحریم ها از اون یاد بکنه. در حقیقت مناسبات خارجی ایران، هم از اقتصادی، بانکی، سیاسی و به خصوص امنیتی، تغییر خواهد کرد. درسته که آقای روحانی مدعی است که آمریکا منزوی میشه، ولی اینجا مسئله آمریکا مطرح نیست، مسئله ایران مطرحه. بازگشت دادن تمام تحریم های لغو شده، حالا مسئول اجراش آمریکا میشه و کسانی که در اجرای بند 42 فصل 7 منشور سازمان ملل متحد ایران رو خطر امنیتی علیه خودشون تلقی میکنن. از بابت بازگشت دادن این تحریم ها، علاوه بر این که فروش نفت ایران عملا به صفر خواهد رسید، معاملات بانکی ایران عملا متوقف خواهد شد، حداقل در ارتباط با بانک هایی که در 7 تحریم لغو شده شورای امنیت اسم اونها هست، ایران زیر بند امنیتی قرار میگیره. الان مسئله غنی سازی اورانیوم هنوز مشمول تحریم های لغو شده است در اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت، ولی بعد از این غنی‌سازی اورانیوم به طور کلی در ایران از دید آمریکا به عده‌ای از کشورها متوقف خواهد شد، غیر قانونی خواهد بود. بین الملل می‌بینیم که بازار ایران متفاوت با اون چیزی که آقای روحانی میگه نسبت به این تحول عکس العمل منفی نشون میده. آقای روحانی سعی میکنه که موج‌های منفی ناشی از بازگشت تحریم ها رو ندیده بگیره، ولی واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که آمریکا با داشتن 800 پایگاه در سراسر دنیا در 70 کشور دنیا من جمله تقریبا تمام همسایگان ایران در موضعی خواهد بود که خودش رو میتونه مجری مصوبات شورای امنیت معرفی بکنه و به عنوان عضو شورای امنیت قانونی بودن لغو تحریم ها رو تایید بکنه. و من تردید ندارم که حداقل در مورد خرید و فروش اسلحه آمریکا نظر موافق چین و روسیه رو هم در سطح دیگری جلب کرده. همین که آمریکا مبادرت میکنه به صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور، این نشون میده که از قدرت اقتصادی خودش هم به غیر از نفوذ سیاسی برای اعمال تحریم های دوباره بازگشت داده شده آمریکا حداکثر استفاده رو خواهد کرد. در حقیقت وضعیت ایران بعد از اعلام تحریم ها تغییر خواهد کرد.
آقای تغییرزاده، اون چه که صورت خواهد گرفت آیا نشانگر قطعی بودن در واقع بازگشت این تحریم هاست یا اینکه یک جور حالت دو پهلویی خواهد داشت که باید اون رو تفسیر کرد یا تشریح کرد که آیا این فشارها یا تحریم ها بازگشتن اعمال شدند یا اینکه نشدند در عرصه بین المللی؟
بگذارید یک مثال بزنم. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی چند روز پیش اعلام کرده بود که صادرات نفت ایران به صفر رسیده. این یک حیله تبلیغاتی است. ایران در حال حاضر هم میتونه 100 تا 200,000 بشکه نفت رو بفروشه. حالا چقدر از این پول دریافت میکنه مسئله دیگری است، ولی این نفت رو صادر میکنه. من جمله 4 نفتکش ایران الان در آبهای اقیانوس هستند، این رو منابع بین‌المللی اعلام میکنند. یک سوپر نفتکش ایران در حدود 2,000,000 بشکه میانات گازی داره، نزدیکی ونزوئلا است و این نشون میده که آقای وزیر اقتصاد دروغ میگه. ولی بعد از اینکه این تحریم ها برگشت، آمریکا میتونه هر کدوم از کشتی های ایران رو در راه متوقف بکنه. میتونه هر هواپیمایی رو که من جمله شرکت ماهان مثلا بر فراز عراق حرکت میکنه و یا به مقصد سوریه میره، این رو به زمین بنشونه و میتونه همین مبادلات رو با استفاده از ظرفیتی که داره در سراسر دنیا به موقع اجرا بگذاره. اتفاق فوری و فوتی ممکنه نیفته، ولی روی دادن اتفاقات فوری موکول به برخورد ایران با این وضعیت. در حال حاضر جمهوری اسلامی ترجیح میده وقتی با یک حریف قدر روبرو شده، مشتی خورده، به زمین افتاده، باز بلند شه، خاکای خودشو پاک بکنه و بگه نه من پام سر خورد و مثلا از برجام خارج نشه برای اینکه بگه تحریم‌ها اثری به ما نکرد. ولی ادامه این وضع تدریجا وضعیت موجود ایران رو به مراتب دشوارتر خواهد کرد و اگر بخواد عکس العملی نشون بده، من جمله اعلام خروج از توافق اتمی، اون وقت مسئله ای که آمریکا به دنبال اون هست بهش فوریت بیشتری میده، یعنی تلافی جویی جامعه جهانی. وضعیت خارجی ایران تغییر خواهد کرد. آمریکا ترجیحش این است که این شکل تدریجی پیدا بکنه، ولی فوریت داشتن اون وابسته به نوع عکس العملی است که جمهوری اسلامی نشون خواهد داد.
رضا تغییرزاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسکو، رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
اشتباه محاسباتی خیلی بزرگی در دیدگاه های سران جمهوری اسلامی دیده میشه و اونم اینه که این آقایون فکر میکنن که مثلا دنیا همیشه از طریق کنترل فیزیکی یا حمله نظامی قادر هستش که جلوی یک فرایندی رو بگیره و به خاطر همین هستش که مرتباً سعی میکنن که چنگ و دندون نشون بدن و این موشک‌های در واقع کپی شده چینی و کره شمالی رو به رخ دنیای غرب بکشن. خاطرم هستش که تهدید میکردن اگر نفت ما صادر نشه ما تنگه هرمز رو میبندیم و ما اجازه نمیدیم که نفت کشورهای دیگه هم صادر بشه. روحانی به شکل رسمی و خیلی قدرتمندانه دولت خدمتگزار رو به دولت پدردرار در واقع تغییر داده. البته ما که خدمتگزاری از دول جمهوری اسلامی و کسانی که در سمت ریاست جمهور بودن هیچ وقت ندیدیم، اما این یکی دیگه واقعا نوبره. این واقعا دولت‌های خدمتگزار رو به دولت پدردرار تغییر داده.
آقای روحانی، در سیاست دوست یا دوستی وجود ندارد، فقط منافع وجود داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
14:25 دقیقه ایران. درخواست‌ها برای آزادی شارمین میمندی نژاد، رئیس یک انجمن خیریه در ایران و فرزند یکی از بزرگان دانش و فرهنگ تاریخ معاصر ایران، استاد محمد حسین میمندی نژاد، شبکه‌های اجتماعی را فرا گرفته است. مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی دارد به آنچه کاربران نوشتند.
بله، دیشب خبری منتشر شد که شارمین میمندی نژاد از داخل زندان درخواست واکر کرده، چون نمیتونه راه بره. الان حدود 3 ماه هست که مؤسس جمعیت امام علی در انفرادی است. این نهاد مردمی حدود 20 ساله به عنوان یک خیریه مستقل در مناطق محروم و مخصوصا برای کودکان کار و بی‌بضاعت فعالیت داشته. از دیشب یک طوفان توییتری راه افتاده با هشتگ صدای شارمین باشیم. صدها و صدها توییت نوشته شده که واقعا مشکل بود از میون اونها انتخاب کردن. به هر حال چند تایی انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله احسان نوشته: موضوع ساده است، شارمین میمندی نژاد حالش خوب نیست، بعد از کمتر از 3 ماه در بازداشت بدون واکر نمیتونه راه بره، وظیفه داریم صدای شارمین باشیم. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار فعال مدنی، توییت کرده: شارمین میمندی نژاد سالها به خاطر رفع فقر و تبعیض درباره همه اقشار جامعه فریاد زده و تلاش کرده. نه کودکان کار رو فراموش کرده، نه دختران آسیب دیده از ازدواج‌های زودرس، نه نوجوانان محکوم به اعدام و نه حتی مهاجران افغانستانی. ما هم او را فراموش نکنیم. ضیا نبوی، فعال دانشجوی و مدنی، نوشته: 3 ماه از بازداشت شارمین میمندی نژاد میگذره. او که توامان بیماری قلبی و روماتیسم ستون فقرات داره، در آخرین تماس تلفنی درخواست واکر کرده، حلالیت خواسته. این وضعیت یک فعال مدنی است که مؤسسه جمعیت امام علی به مثابه یک نهاد خیریه است. اما زهرا رحیمی، همسر شارمین، در توییتر خیلی فعال، توییت های بسیاری راجع به همسرش و جمعیت امام علی نوشته. یکیش این هست که قبلا دغدغه من این بود که کودکان کار و بدون اوراق هویت و پناهجو از مهر جا نمونند. امسال نگرانی دیگری اضافه شده که فعالان مدنی و حقوق بشری از درمان جا نمونند. محمد رسولوف، فیلمساز مطرح ایرانی، توییت کرده: چرا حاکمیت هرگز صدای مردم رو نمیشنوه؟ اخبار حاکی از وضعیت نامناسب جسمی شارمین میمندی نژاد هست. پافشاری نهادهای امنیتی برای نگه داشتن او در زندان به چه معناست؟ چرا نمیگذارن با وثیقه بیرون بیاد؟ اما زهرا از بچه های جمعیت امام علی نوشته: من زن بارداری که ویارش حشیش بود و در جمعیت امام علی شناختم. پسرک 3 ساله که اندازه نوزاد بود و با تعجب دیدیم حرف زد و فهمیدیم به خاطر مواد روش نکرده. نوجوان 17 ساله که تا 2 سال فکر میکردیم 10-12 سالشه، چون روش نکرده بود. صدای درد بچه ها رو ما از جمعیت شنیدیم، حالا صدای شارمین باشیم. ترانه نوشته: یک زندانی نیاز به درمان جدی داره و نمیدونه چگونه صداش رو برسونه. صداش رو بشنوید. سارا توییت کرده: او که بستر ایجاد کرد تا کودکان طرد شده از جامعه معنای آرامش، مهر و امنیت رو بفهمند. او که فضا ایجاد کرد تا دانشجوان در ناامن‌ترین محلات مفهوم اعتماد رو برای کودکان و زنان معنا کنند، اکنون در زندان امنیتی هاست. اقدام علیه امنیت ملی رو چه کسی انجام میده؟ جعفر نوشته: تا مغز استخوان شارمین از دیدن رنج یک کودک به درد میاد. اکنون 3 ماه او با همه بیماری و شرایط حاد جسمیش در انفرادی به سر میبره. کاربری توییت کرده: شارمین از بچه‌هایی در کارگاه‌های زیرزمینی میگه که رو پوش مدرسه میدوزن، اما خودشون هرگز به مدرسه نمیرن. علی توییت کرده: مؤسس جمعیت خیریه که سالهاست برای توانمندسازی و کاهش آلام کودکان کار، طبقات محروم و نیازمندان جامعه با اخلاص ستودنی و اهداف نیکوکارانه تلاش نموده، شایسته ارج نهادن و تقدیر بسیاره، نه بازداشت و مواجهه‌ای که دل هر انسان صاحب وجدانی رو به درد میاره. مریم نوشته: یک انسان در زندان حال جسمی خوبی نداره. او فعال مدنی است و سالها برای آبادانی ایران تلاش کرده. اکنون 90 روزه که بازداشت بدون تحقق اصول دادرسی. عادلانه.
سپاسگزاریم. مانیا منصور بود و اونچه کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتن. پیامگیر رادیو فردا 0420221122 21 12 و 13 اخبار و گزارش‌ها رأس هر ساعت.